اتفاقی دارد.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنیم.
من اگه پول ازشون نمیگرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
حرکت. وقتی مشتاتم برگشتا هیچ کی بهش نگه که قابش برده. علیتون شو
کات. بحث اینه که شما چرا معرفات رو ترک کردی؟
اصلا ترک کردم تو مایوان بیدی بزن
تو مشتسنی.
من مشتسن نیستم، من گاب مشتسنم.
پس من که فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر دوزارم نمی فروشه؟
رفت فنه را دادی مرد حسابی. تنسلوسکی بازی بکنی؟ برش دیا برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوایی من اونی باشم که واقعا خودت میخوایی من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوایی وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسر از یومیات اون فیلم برداشت میکند. شخص خود را به پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند. کات.
این کات به معنی یک شروع دوباره است و یعنی اینکه حرکت. پس خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. این به علاوه نمای نقره است. خیلی خیلی خوش آمدید به علاوه نمای نقره‌ای. ما دیشب با نمای نقره‌ای همراهتون بودیم با موضوع VOD ها و قول دادیم که تلویزیون های اینترنتی و قول دادیم که امشب مفصل تر با شما راجع به موضوع صحبت کنیم. اما دیگه من اینجا کاری نیستم، به خاطر اینکه دوست، رفیق، همراه و همقدم همیشگی من، کارشناس و منتقد دوست داشتنی سینما، محمد رضا مقدسیان اینجا ماست. محمد رضا سلام.
آقا سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان دوست داشتنی رادیو نمایش. البته که شما اینجا کاملا همین کارین و من مهمان شما. من افتخار میکنم که دوباره فرصتی دست داد که بتونم در کنار تو باشم.
مخلصی.
و به شکلی مضاعف در خدمت
تو. خودت صاحبخونه اید و در حوزه سینما هم که قطعا من کیف میکنم از هر آن چیز که تو میگی و
بخاطر
اینکه انقدر درسته که اصلا مولا درزش.
کاش اینجوری باشه.
آقا بیا موسیقی و زیر صدای من تو رو قرآن. دیشب با هم راجع به وی او دی ها و آینده پیش روشون و همینطور اتفاقاتی که در همین روزها براشون افتاده مفصل با هم صحبت کردیم. مهدی یزدانی نازنین، مدیرعامل سابق رسانه های تصویری وزارت محترم ارشاد، آمد با هم گفتگو کردیم، از تاریخچه وی او دی ها گفتیم و اینها. ولی حالا امشب در به علاوه نمای نقره ای محمد رضا به همراه مهمانش یک بحث بسیار مفصل و جدی و شاید یه جاهایی تلخ رو داشته باشه. حالا میفهمیم چرا تلخیه. من دیشب در انتهای صحبت ها محمد رضا گفتم که همه چیزهایی که دوستان میگن درسته، اما باید ببینیم کی مافیای سینما دست از سر این سینما ور میداره که سری اتفاقا بیفته.
احسنت. یعنی فکر میکنم دست گذاشتی رو اون جایی که باید طبق معمول، غیر از اینم انتظار نمیره. یعنی به هر حال هر جا که پول هست یک گروهی هم هستن که پول زیاد دوست دارن.
دیگه اونم با تخم مرغ شانه 30 تومن و دلار 20 تومن و نمیدونم طلای فلان و سکه 20 تومن و اینا.
ولی خب هیچ وقتم انقدر آدمهای بلند نظری نیستن بخشیشون که اینجوری در نظر بگیرن که اگه الان بخوان دیگه تا تهشو در بیارن و تهدیگشن بخورن، ممکنه 5 سال دیگه کلن سفره پهن نباشه که بخوان ارتزاق بکنن. ولی خب طبیعیه، کسی که فقط به پول توجه میکنه خیلی آدم آینده نگری نمیتونه باشه و متاسفانه بعضن کسانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن دوچاره این نقیصه هستن. از طرفی حالا دیشب تو خودت هم اشاره کردی دیگه، بحث خلأ قانونی. آقای یزدانی هم یادمه که روی خط اشاره کردم، این قوانین مال سالها پیشه و جریمه هایی در حد 100 هزار تومان و 1 میلیون تومان و بستن سایت دوای درد ما نیست. وقتی یک فیلمی مثلا با 10 میلیارد 15 میلیارد تومان هزینه اومده،
10 میلیارد که میتونه زندگی خیلی ها رو جابجا بکنه، یعنی اگه ساخته نشه مثلا تزریق بشه در بدنه ضعیف خیلی اتفاقای هیجان انگیز میفته،
زندگی خیلی ها رو جابجا بکنه و بعدش بره سراغ جابجا کردن زندگی خیلی دیگه. یعنی حالا ها عدد کوچیکی نیست و وقتی قرار در مورد عدد بزرگ صحبت بکنیم و کارهای بزرگ، در واقع خط مشی عاقلانه، قوانین در واقع به روز و توجه ویژه به همه این مباحث لازمه. نمیتونیم هم خورده بگیریم از کسایی که ممکنه بیان از این فضا سوء استفاده بکنن، چون در نهایت همه که پیغمبرزاده نیستن، قانون باید بیاد اونها رو محدود بکنه. حالا میشه بخوایم تلاش کنیم که با حضور امیررضا تجویدی عزیز که هم روی جریان اکران آنلاین در ایران و عقبش در دنیا و سازوکارش در کشورهای مختلف، حتی کشورهای بزرگ صاحب سینما تسلط داره، مقدار با هم حرف بزنیم و اگه قرار ایرادی بگیریم با استدلال باشه و اگه قرار تعریفی بکنیم با استدلال باشه، چون انتظار مخاطبین رادیو نمایش این است که ما از حرفهای خبری سطحی یه مقدار بریم جلوتر و به عمق بپریم.
من در به علاوه نمای نقره یه به علاوه به حرف تو اضافه کنم که فکر میکنم که مرتضی شایسته هم به عنوان مهمان
خیلی خوبه، خیلی خوب به عنوان کسی که به حال دستی در آتش داره و آره. حتما حرفای مهمی داره.
حتما من استدیو رو ترک میکنم، چند لحظه شما ریمیکس موسیقی بابل ساخته آلخاندرو گونزالز رو بشنوید. البته میدونید که موسیقی این فیلم رو گوستاوو سانتاولالا کار کرده. بشنوید بخشش رو تا آقای تجویدی بیاد و با محمد رضا بحث رو ادامه بده.
ممنون که نمای نقره‌ای به علاوه نمای نقره‌ای رو گوش میکنید. از رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. همونطور که اسماعیل باستانی هم اشاره کرد، میخواییم به موضوع VOD ها یا تلویزیون های اینترنتی و اکران آنلاین فیلم ها بپردازیم، موضوعی که موافق و مخالف بسیار دارد، گردش مالی درش همچین کمم نیست و در دنیا سابقه طولانی داره و در کشور ما انقریب داره که ذره پا میگیره. چند سالی هست که جسته و گریخته برخی از سامانه ها تشکیل شدن، راه اندازی شدن، این فعالیت ها داره صورت میگیره، ولی ایام در واقع شیوع ویروس منحوس کرونا که هممون رو آسی کرده و الهی که زودتر ریشش کنده بشه و ماجرای قرنطینه و بسته شدن سینماها منجر به این شد که این در واقع سامانه ها بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرن و از ظرفیت هاشون استفاده بشود، شاید به ناچار، اما شاید به این نقطه‌ای هم برسیم که در دوران پسا کرونا این شکل از اکران و ارائه فیلم‌ها کم کم نه اینکه بیاد جای سینما رو بگیره، ولی سهم بیشتری در عرضه و توزیع فیلم‌های سینمایی و سریال‌ها داشته باشه. امشب امیررضای تجویدی عزیز از منتقدین استخواندار و صاحب نظر سینما به من لطف کرده در به علاوه نمای نقره‌ای در شبکه محترم نمایش با ما همراه شده. میخوایم در مورد این موضوع با ایشون صحبت بکنیم. در میانه بحث هم تو که خدمتتون عرض کردیم، جناب آقای شایسته، مرتضی شایسته عزیز، تهیه کننده سینما، هم به جمع ما اضافه خواهند شد از طریق خط تلفن. با ایشون هم گفتگو خواهیم کرد. اما علی حساب امیررضای تجویدی عزیز، سلام، شبت بخیر.
سلام، خیلی مخلصم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای مقدسیان عزیز و همه شنوندگان محترم برنامه، اگه اشتباه نکنم به علاوه نمای نقره. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم در خدمتیم.
ما امیدواریم که اتفاق بیفته. با حضور شما این اقبال رو برای خودمون قائلیم که این اتفاق رقم بخوره. اما من مقدمه رو گفتم، شب گذشته اسماعیل بستانی عزیز در برنامه نمای نقره‌ای چند و چون ماجرای تلویزیون‌های اینترنتی و اکران برخط رو بررسی کرده بود. امشب می‌خوایم یه مقدار عمیق‌تر و دقیق‌تر بهش بپردازیم، جدای از موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که در فضای مجازی می‌بینیم، در خبرگزاری‌ها می‌بینیم، در برنامه‌های سینمایی می‌بینیم. گروهی از سینماگرها اعتقاد دارن که فیلم‌هاشون اصطلاحاً سوخت میشه و اون گردش مالی مد نظرشون رقم نمی‌خوره در اکران برخط. نگران در واقع حق پخش یا حقوق معنوی اثر هستن و اینکه کپی های غیر قانونی ممکنه که فیلم رو از ریشه بزنه، و گروه دیگه هم که احتمالاً مدت ها پشت خط اکران موندن و احساس میکنن که نوبت اکران بهشون نخواهد رسید یا اساساً جنس فیلماشون فیلم هایی که مخاطب گسترده نداره، در واقع این فضا رو مناسب میبینن برای اکران فیلم هاشون. به هر حال گروهی خوشحالند و گروهی ناخوش احوال. اما ماجرا از این قراره که بیا در مورد این حرف بزنیم، نه برای اینکه بخوایم از اول چرخ رو اختراع بکنیم، ولی برای اینکه یک نگاه کلی داشته باشیم که وقتی از تلویزیون های اینترنتی و اکران برخط صحبت میکنیم از چی صحبت میکنیم. میخوای مقدمه بگو که بعد عقبه جهانیش رو بررسی بکنیم و یکی مقدار نگاهمون فقط بومی نباشه و بتونیم یک گستره وسیع‌تری رو بهش بپرد.
100%. ماجرای اکران آنلاین یا حالا البته پیش از اون صنعت استریمینگ یا پخش آنلاین فیلم چیزیه که خب یک تقریبا تاریخ یا تاریخچه 10-12-13 ساله داره در سطح جهان. اول شبکه‌های مثل آمازون و یوتیوب و بعدتر حالا نتفلیکس رو آوردن به پخش اینترنتی در واقع آثار سینمایی، که نمیشه خیلی اون رو شبیه به تجربه اکران آنلاین که ما الان در ایران داریم دونست، از این جهت که در چرخه توزیع فیلم صرفاً آثاری که پیشتر به اکران در داخل سالن‌های سینما در اومده بودند از خلال این در واقع شبکه‌ها مثل آمازون، مثل یوتیوب و بقیه در واقع شبکه‌هایی که به این نظام توزیع پیوسته بودند، فیلم‌ها رو بعد از اون وقفه‌ای که پس از اکرانشون وجود داشت منتشر می‌کردن، چیزی شبیه شبکه نمایش خانگی ما امروزی که ما داریم و همین در واقع
اکران مکمل بوده.
آره در واقع حتی اصلا اسمش نمیشه اکران گذاشت، میشه همون پخش دیگه، مثل پخشی که قبلا به شکل حالا روی لوح فشرده و DVD و امثال هم پخش میشد، حالا به کمک اینترنت در واقع این آثار پخششون علاوه بر اون لوح فشرده و VHS و غیره بر روی شبکه های آنلاین هم انجام
میشه. این چیزی که الان داری شما میگی فکر میکنم تو اون دسته در واقع مباحث قرار میگیره که وقتی اثر سینمایی تولید میشه صرفاً و قطعاً از اکران عادیش نیست که کسب درآمد میکنه، بلکه دقیقا. از فروشش در فضای در واقع حالا لوح فشرده یا فضای مجازی به قول فرنگی مرچندایز یا محصولات جانبی که اون اثر در واقع میتونه در پی داشته باشه، یا فروش تلویزیونی و حق پخشش به کشورهای مختلف پول در می آوردن. این جریانی که سالها وجود داشته پیش از کرونا هم در جریان بوده. حالا بعد چه اتفاقی افتاده؟
اتفاقی که میفته، اول توضیح تکمیلی به چیزی که میگه اضافه بکنم که این چیزی که میگی کاملا درسته، همه اینها رو میشه در واقع تحت لوای یک امر مشترک به نام صنعت سینما گرده هم آورد. صنعتی که یک در واقع سیستم خودبسنده است از سه عنصر در واقع اساسی: تولید، توزیع و مصرف. حوزه تولید و توزیع که خب در اختیار سازمان‌های رسانه‌ای و در واقع حوزه تولید فیلمه، مصرف مربوط میشه به بحث در واقع مشاهده فیلم و دریافتش توسط مخاطبین. در دل اون ساختار صنعتی پخش حوزه بسیار مهمیه، از اون جهت که ما با یک در واقع انگار چرخه و سیکلی مواجهیم که تمام اجزای اون باید به صورت در واقع همزمان با هم دیگه کار بکنن تا اون سیستم بچرخه. ماجرایی که توی ایران ما نداریم، ما اساسا چیزی به نام صنعت سینما رو نداریم و عموم در واقع چرخ سینمای ایران به جای اینکه بر مبنای یک سیستم خودبسنده بچرخه قائم به افراد و در بالاترین سطح و در خوش بینانه ترین سطح کمپانی ها و دفترهای فیلمسازی. و خب در چنین شرایطی در واقع
خب ممکنه یه نفر بیاد بگه که خب اون برم بر مبنای نظام استودیویی و کمپانی ها داره فیلم ساخته میشه، اون جایی که باعث میشه ما صنعت سینما نداشته باشیم اگه بخوای یه ذره دقیق تر توضیح بدی چیه؟
ببین اگه بخوایم خیلی دقیق تر توضیح بدیم برمیگرده به همون بحثی که تو کردی در مورد حق پخش و نگران بازگشت سرمایه بودن. این میشه همون بخشی که معطوف به اون بخش آخر یعنی مصرف رسانه‌ایه. توی یک سیستم خودبسنده سیستم اساساً نگران هست، ولی اونقدر نگران این نیست که فیلم یه جوری نشت پیدا بکنه به بیرون و مخاطبین به طریق غیر قانونی و غیر از طریق راه‌های در واقع مثل همون تورنت و جاهایی که برای فرنگی‌ها وجود داره و دانلود غیر قانونی فیلم بدون پرداخت آبونمان یا در واقع حق عضویت هست. اون نقطه انفصال دقیقاً اینجاست که فیلمسازان یا کمپانی های فیلمسازی در ایران زمانی که اثر رو تولید میکنن دیگه در پروسه پخش و مصرفش هیچ نقشی ندارن.
این به خاطر این نیست که بیشتر فیلم‌ها با هزینه های دولتی ساخته میشه و بازگشت سرمایه خیلی موضوعیت نداره؟
قطعاً یه بخشیش اینه و یه بخش دیگه‌ش هم اینه که خود در واقع سینماگران در سطح کشور ما خیلی تو حوزه بازاریابی وارد نمیشن، یعنی صرفاً تو همون حوزه تولید،
یعنی اصلا این گزاره تو ذهنشون تعریف نشده، اگرم شده خیلی نگاه دقیق و آگاهانه نسبت بهش نداره.
حتی نگاه آگاهانم که داشته باشن نقش مدیریتی ندارن، یعنی قابلیت اجراییش رو ندارن. ممکن خیلی از فیلمسازان یا تهیه کننده های سینما ایران بدونن که چنین ضرورتی وجود داره، قطعاً هم خب بالاخره با مشاهده صنعت‌های موفقی مثل سینمای آمریکا تو همین اصلا آسیای خودمون کره جنوبی رسیدن به این نتیجه که میشه چنین صنعتی رو راه اندازی کرد، ولی خب ما اختزاعاتش رو نداریم، از جایی که به هر حال سینمای ما سیستم مدیریتیش سیستم دولتیه و سینماگران بعد از تولید فیلم دیگه خیلی نقشی توی نوع مصرف نوع توزیع اثرشون ندارن، مجبورن با واسطه ها در واقع مواجه بشن.
این که میگه سیستم توزیع دولتیه رو یه ذره باز کن، چون ممکنه این سوال پیش بیاد که خب اکثر دفاتر پخش و در واقع توزیع فیلم دفاتر خصوصی هستن که این روزها از ابزارهای مختلف تبلیغاتی هم استفاده میکنن، از بیلبوردها، تیزرهای تبلیغاتی، فضای مجازی، همه اینها رو داریم با فرض اینکه هنوز کرونا در کار نیست در موردش حرف میزنیم. اون نظارت و نقش دولت غیر از در واقع صدور پروانه ساخت و پروانه نمایش کجا خودشو نشون میده؟ به صورت غیر مستقیم دخیله؟
ببین دقیقاً این سیستم توزیعی که داریم در موردش صحبت میکنیم اینه که ما یه پروانه ساخت داریم، پروانه ساخت پیش از تولیده، ولی یه پروانه نمایش داریم و یک در واقع سازمانهایی داریم که روی نوع اکران هم به هر صورت از اونجایی که سالن‌ها هم که لزوماً سالن‌های خصوصی توی ایران نیستن به جز پردیس‌های سینمایی، ناچارن یک سری سازمان‌های دیگه ورود می‌کنن در نحوه توزیع فیلم‌ها. فیلم‌هایی وجود دارن که بعد از اینکه در واقع ساخته میشن در حوزه پروانه نمایش وقتی با یک سری چالش‌ها مواجه میشن در واقع اون سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر در توزیع فیلم هم روشون حساس میشن، مثل اتفاقاتی که اگه خاطرت باشه اوائل دهه 90 برای یک سری فیلم‌ها توسط سازمان حوزه هنری اتفاق افتاد
که یک سری از گرفتن یا سری
در واقع سالن‌های سینمایی پخش نکنن. همه اینها در دل یک سازمان و صنعت خودبسنده نمیتونست اتفاق بیفته. چرا؟ چون تو در داخل اون سیستم خود سینماگران هستند که تصمیم گیرنده اینند که فیلم چگونه پخش بشه، در دل چه ساختاری پخش بشه، و در دل یک بازار آزاد زمانی که یک فیلم سازه یک فیلم سینمایی نوع در واقع تقاضای مختص و منحصر به خودش رو داره، در دل این بازار آزاد مخاطب خودش رو پیدا میکنه و مدام سالن‌های سینماش هم افزایش پیدا
می‌کنه. بخشی از این ماجرا در مورد یه گروهی از فیلم‌ها درست است، در موردش هم بسیار صحبت شده. به هر حال قوانین خط قرمزها و آیین‌نامه‌های اکران تو کشور ما مشخصه و کسانی که فیلم می‌سازن جدا از این که به این آیین‌نامه‌ها انتقاد داشته باشن یا تاییدش بکنن پذیرفتن که توی این زمین بازی کنن و این فیلم بسازن که میتونن بعداً به اون بپردازن، اما همه فیلم‌ها شامل این قضیه نمیشه. تو بهتر از من می‌دونی و شنوندگان عزیز احتمالاً همینطور که خیلی عیان بعضی از دفاتر پخشی که وجود دارن و کاملاً هم تحت عنوان بخش خصوصی فعالیت میکنن به راحتی میتونن تصمیم بگیرن که یک فیلمی در اکران موفق باشد یا نباشد. یعنی اگر یک فیلمی تصمیم بگیره فلان دفتر پخش که اکرانش بکنه اون فیلم حتما اتفاقات خوبی براش میفته، چون در زمان مناسب در سالن‌های مناسب به شکل مناسب در واقع اکران میشه، و اگر یک فیلمی تصمیم بگیره که حالا در دفتر پخش دیگه‌ای باشه یا مورد توجه دفاتر پخش اصلی قرار نگیره باید فاتحه‌اش رو بخونیم.
بله.
خب این میشه یه بخشی از ماجرا. حالا گروهی از کسانی که اکران برخط یا تلویزیون‌های اینترنتی رو در واقع بهش توجه میکنن و احساس میکنن که باید وجود داشته باشه، در واقع دارن به این اشاره میکنن که جدا از اینکه ما قرار بر مبنای موج جدید فناوری پیش بریم و با دنیا همراه بشیم و بفهمیم که در دنیا چه خبر است که خیلی خوبه، صحبت از این میکنن که باید انحصار شکسته بشه.
بله.
یک گروهی هم که اساسا مخالفت سرسختانه ای میکردن با اکران برخط فیلم ها بعضن کسانی بودن که یا به هر حال سینمادار بودن یا دفتر پخش داشتن و احساس میکردن که این وسط خب سهم ما چی؟ اگه قرار باشه فیلمساز و فیلمش با در واقع یک تلویزیون اینترنتی توافق بکنه و اونجا نمایش در بیاد فیلم و یک درصدی بین پخش کننده یا نمایش دهنده یا فیلم که تلویزیون اینترنتی باشه و فیلمساز تقسیم بشه، سینمادار و پخش کننده هم قدرتش کاهش پیدا میکنه هم درآمدش، اینطور نیست؟
100% همینطوره. ببین برای این نکته و در واقع تحلیلش به نظرم باید یه مقایسه کوچیکی با سطح جهان داشته باشیم که الان اکران آنلاین، حالا من قبلش تو مقدمه راجع به استریم و پخش آنلاین،
این جدای از آثاری که اساساً و صرفاً برای اکران آن برخط ساخته شده.
دقیقاً می‌خوام راجع به همین صحبت بکنیم که حضور وی او دی یا همون سرویس‌های نمایش آنلاین فیلم،
مابش خود... تلویزیون اینترنتی،
تلویزیون اینترنتی حضور مبارکیه، یعنی واقعا باید حضور این عرصه ها در این نهادها در سطح جامعه ما رو هم در واقع غنیمت بشمریم. ولی نکته که وجود داره، ببین مثلا کمپانی های مثل نتفلیکس، مثل آمازون، مثل اپل پلاس اگه اشتباه نکنم،
اپل تی وی پلاس،
اپل تی وی پلاس و امثال اینها،
تلویزیون شرکت اپل علاوه تلویزیون شرکت اپل،
شرکت اپل، آره، اینها ببین یک نکته خیلی مهمی که دارن اینه که اساسا فیلم هایی که تولید میکنن با بودجه های مشخص، با سطح بودجه مشخصی که فاصله معناداری داره با سیستم استودیویی. ببین مثلا امسال یه مثال بزن، فیلم آقای کریستوفر نولان، فیلم تنت، با 260 میلیون دلار بودجه تصویب شده تولیدش. خب چنین فیلمی اساسا در سیستم وی او دی اگر بخواد اکران بشه، نه پخش اینترنتیش، اون بحثش جداست، اگه بخواد اکران آنلاین بشه، در بهترین حالت ممکنه سرمایه خودش رو صرفا برگردونه.
خب اینجا این که الان این نکته که تو الان تعریف کردی باعث شد که من یه مقدار ساختار مغزیم تغییر بکنه و نیاز به یک تأملی دارم.
آره.
اسماعیل باستانی فکر میکنم سلیقه به خرج داده، یه چیزی آماده کرده که بشنویم نفسمون همچین برگرده. بعد میخوام بیاین اینو بفصل توضیح بدی چون نکته خیلی مهمه. اسماعیل جان ما با تویم. به علاوه نمای نقره‌ای، برنامه‌ای که امینک دارید میشنوید از شبکه محترم رادیوی نمایش و اسماعیل باستان. خب شنوندگان محترم، به علاوه نمای نقره‌ای رو میشنوید از رادیو محترم نمایش. در مورد اکران برخط فیلم‌ها و تلویزیون‌های اینترنتی صحبت می‌کنیم. در خدمت جناب آقای امیررضا تجویدی عزیز هستیم. می‌پردازیم به زوایای پیدا و پنهان و نقاط مثبت و منفی، آسیب‌های و مواهبی که این شیوه از اکران دارد. داشتی اشاره می‌کردی به فیلم جدید کریستوفر نولان و هزینه 260 میلیون دلاری که گفتی اکران برخطش اساسا معنی نداره.
درسته، همینطوره. اتفاقا نکته ای که برای این فیلم اتفاق افتاد این بود که به شدت استودیو اصرار داشت که یا اکران فیلمو یک سال یا حداقل 6 ماه به تعویق بندازن، اما خود شخص نولان شدیداً اصرار داشت برای اینکه تو همون تاریخ فیلم اکران بشه. الان تازه به این نتیجه رسیدن که با 2 هفته تاخیر اکران بشه. ولی حالا نکته اینجاست که زمانی که میریم حالا تو فضای سرویس‌های آنلاین نمایش فیلم مثل همون نتفلیکس و آمازون و امثال اینها، اونجا مثلا یکی از پرهزینه ترین فیلم های تولید شده توسط نتفلیکس که امسال هم تولید شد، فیلم استخراج یا اکستراکشن که همون تیم سازنده مجموعه فیلم های پرفروش و پرخرج اونجرز و انتقام جویان ساخته بودن، اون فیلم با بودجه 65 میلیون دلاری ساخته شد. یعنی 200 میلیون دلار با یک فیلم مثل فیلم نولان مثلا پایین تر، با یه بودجه پایین تر از اون. خب ببین در چنین شرایطی وقتی یک فیلم، دقیقاً یک پنجم، زمانی که فیلمی با این میزان هزینه تولید میشه قاعدتا یک فروش همون از خلال آبونمان و در واقع حق عضویت آنلاین یا برخطی که مخاطب میپردازه با یه فروش نزدیک به 100 میلیون دلاری فیلم اساسا یک سود خیلی اساسی و درست حسابی کرده، که همون که فیلم فکر میکنم 120 میلیون دلار یه چیزی تو این حوالی تا الان رقم فروش بین المللیش بوده و اون رقم اینها رو خب کاملا راضی نگه میداره، از این جهت که فیلم در واقع هزینه که برای تولیدش شده یه بخش عمدهش برگشته. اما این سقف فروش رو تو مقایسه بکن با هزینه تولید فقط یک فیلم در نظام استودیویی، خب
یعنی الان بر مبنای این مثالی که تو زدی فیلم دو برابر هزینهش میفروشه که اکران برخطش معنی داشته باشه،
چون که هزینه‌ای که براش شده حالا اندک نیست، قطعا مثلا به ریال ما تبدیل کنی خیلی میره بالا، ولی در یک مقیاس معقولی اون هزینه انجام شده،
جزء تولیدات پر هزینه هالیوودی محسوب
آره میشه. یعنی تو اگر اون رو بیاری تو سیستم هالیوود، حالا چرا ممکنه به نسبت فیلم‌های مثلا ملودرام‌های اجتماعی یا ملودرام‌های خانوادگی خب بازم هزینه خیلی بالاتری داره فیلم، ولی به لحاظ اینکه فیلمیه که فیلم رو دیدی دیگه، فیلم خیلی پرهزینه و با یه پروداکشن خیلی عظیم تولید شده، ولی در اون مقیاس خیلی هزینه عجیب و غریبی براش نشده. حالا تصور کن فیلم مثل فیلم نولان میخواست اکران بشه، در بهترین حالت همون میگم یر به یر میشد و فقط هزینه خودش رو برمیگردون. برای یک سیستمی که اساسا وقتی برای فیلم 250 میلیون 260 میلیون دلار هزینه کرده، حداقل باید 500 میلیون دلار بفروشه که تازه بگه سود قابل قبوله براشون، چون دیگه تو اون سیستم، چون اون پول دیگه تو جیب یه نفر نمیره که، ببین ما تو کشور ماست که خب فیلم پولش میره تو جیب سینمادار و تهیه کننده، خب اونجا پول بخشش میره تو جیب تولید کننده ها، یه بخشش تزریق میشه به بدنه سیستم که اون حیات و چرخه ادامه پیدا بکنه، برای اینکه بتونن استودیوها چرخشون رو بچرخونن. حالا مقایسش کنیم با وضعیت کشور
خب
خودمون،
این ساختار منسجم در واقع نظام یافته رو طبیعتاً نمیتونیم نعل به نعل اینجا پیاده بکنیم به دلایل مختلف.
اصلا منظور منم این نیست،
یعنی نه در تایید صحبتت آره. دارم اینو میگم که حتی اگر که ما سیستم سینمامون و ساختار سینماییمون سازوکار سینماییمون در واقع سازوکار متفاوتی بود با چیزی که الان هست و ما چیزی تحت عنوان صنعت سینما می داشتیم، پیاده کردن اون مدل از در واقع اکران زمان می بود.
بله.
حالا تو این ساختاری که الان داریم وضعیت موجود ما چقدر فکر میکنی که اساسا قابل تعریف باشه این شکل از اکران؟ من تنها برداشتی که تونستم بکنم و فکر کردم شاید اینجا بتونه مورد توجه قرار بگیره اینه که متوسط فروش اکران برخط فیلم ها مشخص باشه، مثلا فیلم خروج آقای ابراهیم حاتمی کیا که یه تجربه، یه جزء اولین تجربه هایی بود که مستقیما در فضای مجازی اکران شد، یا فیلم طلا ساخته پرویز شهبازی، تیغ و ترمه ساخته آقای پوراحمد و فیلم های دیگه ای که حالا هجوم شهرام مکری و امثالهم. فکر میکنم بعد از این مدت کمابیش بشه تشخیص داد که میزان مخاطبین و میزان فروش این فیلم ها چقدره، و اون وقت اگه بتونیم صادقانه و خیلی ترتمیز مشخص بکنیم که هزینه های ساخت این فیلم ها چقدر بوده، میتونیم قضاوت بکنیم که آیا ضررده بوده یا در نهایت سود ایجاد کرده. یک گروهی از اشخاص میگن که آقا وقتی شما فیلمتون اکران میشه در فضای سینما به شکل عادی، توی بهترین حالت 30-35% از اون پولی که حاصل میشه از فروش بلیت میرسه به فیلمساز، یه سهمی رو پخش کننده داره، یه سهمی رو سینما
تهیه کننده، منظور
در واقع صاحب اثر، این تهیه کننده سرمایه گذارش، یه بخشی رو سینمادار برمی‌داره و دریافت می‌کنه، یه بخشش رو پخش کننده، و در نهایت 30-35%. ولی میگن توی اکران برخط دیگه این سهمه میتونه افزایش پیدا بکنه طبق توافقی که میکنن با اون در واقع تلویزیون اینترنتی، میتونه درصد تغییر بکنه. خب یه بخشی از کاهش فروش با افزایش درصد از فروش جبران میشه. اما فکر میکنین که اساساً الان این نمونه هایی که اکران شده ما رو به این نتیجه و این در واقع برداشت رسونده که این جریان میتونه موفق باشه یا نه؟ ما فکر میکنیم که باید روی یه بخش خاصی از فیلم ها حساب کنیم برای اینکه این شکلی اکران بشن.
نکته خوبی بهش اشاره کردی، این چیزی که میگی شدنیه، چیز عجیبی نیست و من خودم شخصا موافق بحث اکران آنلاینم، ولی یه نکته وجود داره. وضعیتی که الان ما باهاش مواجهیم خب وضعیت خیلی عجیب و پیچیده‌ایه، چون دقیقاً چون متناسب بر یک چرخه سالم اقتصادی که به این وضعیت دچار نشدیم که فیلم‌ها مجبورشن اکران آنلاین داشته باشن. نکته‌ای که وجود داره اینه که الان اکران آنلاین در ایران داره به این شکل صورت میگیره که فیلم‌های تولید میشن که در مقیاس به هر حال وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت سینمای ایران فیلم های پرهزینه محسوب میشن، از این جهت که به هر صورت هزینه‌ای که دارن معمولا الان دیگه با پول الان بخوایم حساب کنیم با زیر 3-4 میلیارد تومان اساسا یک فیلم با بازیگر چهره و مطرح در ایران نمیتونه تولید
بشه. خیلی خوب حساب
کردی، تازه خوب دارم حساب میکنم به قول تو. آره دارم میگم، یعنی در کفترین حالت ممکنش ما در نظر بگیریم دیگه. ما الان با این شرایط مواجهیم که فیلم ها دارن بر اون اساس یک و دو بر اساس پروانه ساخت سینمایی ساخته میشن. چون میدونی که ما دو نوع پروانه نمایش داریم، حتی شاید چند نوع دیگه هم باشه، ولی این دو نوع من میدونم که پروانه ساخت آثار ویدیویی داریم و پروانه ساخت آثار